I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
فرهاد مهراد مثل یه تومار به هم پیچیده است. توماری که هرچی بیشتر تلاش میکنی بفهمیش بیشتر متحیر میشی. خواننده‌ای که انگار نامیراست، هرچی از عمر کارش میگذره ارزش کارش بیشتر معلوم میشه. فرهاد نمادی از یک نسل، یه نسل زخم خورده، دغدغه‌مند و امیدوار به آینده. تو این اپیزود میخوایم ببینیم فرهاد مهراد چطور زندگی کرد، چه منش و شخصیتی داشت. این شما و این هم اپیزود 47 پادکست مرجو.
بوی عیدی، بوی توت، بوی کاغذ رنگی، بوی تنده ماهی دودی وسط سفره نو.
سلام، اینجا پادکست منجون. من مسعود فهیمی هستم. تو هر قسمت از این پادکست یه داستان تاریخی رو برای شما تعریف میکنم، تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف. این اپیزود اسفند 1402 منتشر میشه.
میکنم با اینا خستگی مدام میکنم، شادی شکست
فرهاد مهراد 29 دی ماه به دنیا آمد، سال 1322 تهران، خیابون سرچشمه. نهمین و آخرین فرزند یک خانواده پر جمعیت. پدرش محمد رضا مهراد کارمند سفارت ایران بود تو کشورهای مختلف. مادرش هم خانه‌دار، 3 برادر و 5 خواهر بزرگتر از خودش هم داشت. خانواده مهراد به اقتضای شغل پدر خانواده یه مدتی رو مهاجرت کردن به عراق. تو شهر بغداد زندگی می‌کردن. یعنی دوران کودکی فرهاد. زبون عربی رو همونجا یاد گرفت، کاملا تجربی و بدون آموزش. بچه باهوش و زیرکی بود، بسیار دقیق و گوشه‌گیر و کم حرف. کوچکترین عضو خانواده بود، خیلی جسارت پیدا نمی‌کرد خودش رو مطرح کنه. هنوز به سن مدرسه نرسیده بود. تو سن 6 سالگی یه بار رادیوی ایران یه قطعه موسیقی پخش می‌کرد از چایکوفسکی. فرهاد میگه نمی‌دونستم چایکوفسکی کیه، ولی با شنیدن این قطعه روح هم به پرواز در اومد. مادرش وقتی این موسیقی رو شنید دستاشو تکون میداد، سعی می‌کرد ادای رقصیدن در بیاره، ولی فرهاد بهش گفت که این آهنگ برای رقصیدن نیست. پسرعموی فرهاد تو خونه‌شون یه پیانو داشت. فرهاد وقتی میرفت اونجا همش دور و بر پیانو بود. یه انگشتش رو روی یکی از دکمه‌های پیانو می‌ذاشت، سعی می‌کرد ملودی چند تا از آهنگایی رو که شنیده بود بنوازه. جواد برادر بزرگتر فرهاد موزیسین بود، ویولون می‌زد. با گروه چند نفرشون می‌اومدن تو خونه تمرین می‌کردن. فرهاد هم پشت در اتاق می‌نشست، ساعت‌ها به تمرین موسیقی جواد و دوستاش گوش می‌داد با اشتیاق کامل. یه بار دوست جواد بهش گفت که به نظر می‌رسه این پسر علاقه و استعداد خیلی خوبی داره تو موسیقی. چرا یه ویولون براش نمی‌خری؟ به زحمت همراه جواد یه ویولونسل برای فرهاد می‌خرن و قرار میشه که هفته یه بار بهش آموزش بدن. دوست جواد این کارو کاملا دلی انجام میداده بدون اینکه پولی بگیره. فرهادم که دیگه سر از پا نمیشناخت، انگار که تمام دنیا رو بهش داده بودن، دلبسته ی سازش شده بود. جلسات آموزش رو با پیشرفت خیلی بیش از حد انتظار پشت سر گذاشت. خیلی سریع به گروه موسیقی جواد و دوستاش ملحق شد و باهاشون تمرین میکرد، در حالی که 15 سالش هم نمیشد. اما این روزای خوب خیلی زود به سر اومدن. مادر فرهاد ویولنسل رو شکست، اتفاقی که به قول خود فرهاد میگه ساز من 100 تکه شد و روحم 1000 تکه. اون سالها خانواده‌های ایرانی در مورد گرایش فرزندشون به موسیقی خیلی واکنش خوبی نشون نمیدادن. تازه خانواده مهراد زیادم سنتی نبودن، میانه رو بودن. همین جواد پسر بزرگ خانواده دوستاشو تو خونه جمع میکرد، با همدیگه تمرین موسیقی میکردن. خودش این موضوع رو نشون میده، ولی جواد بزرگ شده بود، حق داشت ساز موسیقی داشته باشه، حقی که برای فرهاد فرزند کوچک خانواده قائل نمیشدن، چون سن خیلی کمتری داشت و باید به درس و تحصیلاتش میرسید. تقصیر خانواده هم نبود، جو کلی جامعه اون موقع طوری بود که مثلا شما اگه تو مکالمتون با یه نفر دیگه ازتون میپرسید شغلت چیه، میگفتی من موزیسینم، احتمالاً در جواب بهتون میگفت که نه، منظورم اینه که شغل اصلی چیه. موسیقی تازه اگرم آدما اجازه پیدا میکردن برن سمتش، یه کاری بود که معمولاً تو تایم اضافه به عنوان سرگرمی، شغل دوم، با اینجور چیزا بیشتر شناخته میشد. اما برای فرهاد موسیقی تمام زندگیش بود. وقتی سازش شکست دیگه هیچ وقت اون بچه شاداب همیشگی نشد. به زحمت میرفت خونه همسایه ارمنیشون، اونجا تو خونهشون گیتار و آکاردئون و اونجور چیزا داشتن، کیبورد هم بود. ظاهرا تو همین دوره فرهاد نواختن گیتار و کیبورد رو تو خونه دوستش یاد میگیره، مهارتش خیلی خیلی زیاد میشه. بعد از اون دیگه هیچ وقت تو هیچ زمینه ای آموزش ندید، هر چی که یاد میگرفت تجربی بود. هیچ وقت آخر عمر زبان موسیقی رو یاد نگرفت، نوت موسیقی بلد نبود، هر سازی رو با گوش دادن یاد میگرفت و بدون نیاز به نوت ساز میزد. حالا در موردش جلوتر توضیح میدم. یه بار تو سن 15 سالگی وقتی داشته تو خیابون پیاده راه میرفته، با قدمهاش ریتم نسبتاً پیچیده‌ای میسازه با صدای قدمهاش. بعد همین ریتم و موقع راه رفتن مدام تکرارش میکرده. حسین تهرانی نوازنده معروف تنبک که خونش همون نزدیکا بوده، این صدا رو میشنوه. یه بار به فرهاد میگه که جوون، تو استعداد خیلی درخشانی داری. فرهاد با درس و مدرسه هم ارتباط زیاد خوبی نداشت. تمام چالشش با خانواده هم سر همین بود. هر روز به یه بهونه‌ای سعی می‌کرد مدرسه نره. کلاس 11ام حتی به خاطر غیبت‌های زیاد از مدرسه اخراجش کردند. همیشه نمرات درساش ضعیف بود به جز زبان انگلیسی و ادبیات. ولی اون زمان تفکر غالب این بودش که رشته ادبی آینده خوبی نداره. برای همین فرستادنش بره رشته علوم طبیعی تو همون دوران دبیرستان، رشته‌ای که اصلاً به خوندنش علاقه‌ای نداشت و باعث شد بدون اینکه دیپلم بگیره مدرسه رو برای همیشه رها کنه. بعدش به یه سبک زندگی رو آورد که اکثر خانواده‌های ایرانی بهش میگفتن الباتی. روزا با دوستاش میرفت کافه نادری، کافه فیروز، اونجاها وقت میگذرون، باشگاه میرفت، باشگاه نادر تو خیابون نادری. اون دوران نزدیک به 20 سالگی دیگه کاملا شکل و شمایل یه آرتیست رو به خودش گرفته بود. صورت تراشیده، سیبیل درشت، موهای فر خیلی بلند. پدرش اصلا از تیپ و قیافه فرهاد خوشش نمیومد. پدر فرهاد مثل اغلب پدرای ایرانی تو دهه 40 با جذبه بود، پر ابهت و پرخاشگر. یه روز فرهاد رو تو خونه به زور روی صندلی نشوند، ماشین اصلاح رو آورد که موهاشو از ته بتراشه. فرهاد به زور از زیر دست پدرش فرار کرد، از خونه رفت بیرون. اونقدری از پدرش حساب می‌برد که حتی از تهران هم رفت بیرون تا اهواز فرار کرد. اتفاقا همین موضوع زمینه ساز موفقیتش شد. اهواز به لطف صنعت نفت یکی از شلوغ‌ترین شهرهای ایران بود. مهندسای کشورهای خارجی می اومدن با خانواده‌هاشون تو این شهر زندگی می‌کردن. فرهاد سال 42 به همراه یه گروه 4 نفره با هتل خورشید تو اهواز قرارداد بستن که هر شب اونجا اجرای زنده داشته باشن. اولش قرار نبود فرهاد خواننده باشه، اما بر حسب یه اتفاق خواننده یه گروه مریض میشه. فرهادو میذارن جای خواننده و اتفاقا تو همین اولین اجرا استقبال خیلی گرمی میکنن از صدای فرهاد. فارسی نمیخونده ها، انگلیسی میخونده. عکسشو تو روزنامه ها چاپ میکنن. یه مدتی رو با همین دوستای ارمنیش تو اهواز همکاری داشته، بعدش هم برمیگرده به تهران. سال 1943 فرهاد 21 ساله کجاست؟ تهران، برنامه تلویزیون ثابت. هم میخوند و هم مینواخت. داخل پرانتز بگم اولین شبکه تلویزیونی که اومد تو ایران اولش خصوصی بود، یعنی فقط یه دونه شبکه وجود داشت به نام تلویزیون ثابت. بعد دولت میاد این شبکه رو از بنیانگذارش میخره، اسمش رو تغییر میدن به تلویزیون ملی، چند تا شبکه دیگه هم بهش اضافه میکنن. فرهاد تو تلویزیون ثابت تو یکی از برنامه‌هاش اجرا می‌کرد. به واسطه همین کار آدم‌های خیلی زیادی با هنرش آشنا شدند. خانم ویدا قهرمانی، هنرپیشه سینما، اون زمان با همسرش داشتن یه کاواره تأسیس می‌کردن تو خیابون الیزابت تهران، میشه بلوار کشاورز امروزی. بعد این خانم قهرمانی فرهاد رو می‌بینه، ازش خوشش میاد، دعوتش می‌کنه بیاد تو اولین کافه گالری تهران، یعنی همون کاواره کوچینی تو بلوار کشاورز، بیاد اونجا برنامه اجرا کنه. فرهاد هم اون موقع اصلا برنامه‌اش این بود که از ایران بره، یه قرارداد امضا کرده بود با یه هتل تو بیروت، می‌خواست از ایران بره لبنان اونجا کار کنه، ولی پیشنهاد کار تو کاواره کوچینی ترغیبش کرد که تو ایران بمونه. به واسطه همین خانم قهرمانی با یه گروه موسیقی آشنا میشه به نام بلک کتس، گربه‌های سیاه. یعنی در واقع فرهاد به این گروه اضافه میشه. این گروه بلک کتس یکی از مهمترین گروه‌های تاریخ موسیقی ایرانه. بسیاری از موزیسین‌های معروف که الان اسمشون رو میگم یه دوره‌ای تو همین گروه عضویت داشتن. مثلا حسن شمایزاده، منوچهر اسلامی، شهرام شب‌پره، شهنام شب‌پره، ابراهیم حامدی معروف به ابی، اینا همه‌شون عضو بلک کتس بودن یه دوره‌ای. این گروه رو اولین گروه موسیقی پاپ ایران میدونن. شهبال شب‌پره بنیانگذارش بود، یعنی همکار فرهاد تو همین گروه. شهبال لیدر بلک‌کتس، دوست نزدیک فرهاد هم بود. به همراه منوچهر اسلامی سه نفر اصلی تو گروه بلک‌کتس بودن. فرهاد به همراه این گروه اولین اجرای بزرگ زندگیش رو هم تجربه کرد. یه اجرای زنده موسیقی خرداد 45 تو استودیوم امجدیه تهران، شهید شیرودی امروز. بعضی از اجراهاشون هم تو رادیو پخش میشد، اما کار اصلیشون همچنان همین بود که شبا تو کاباره اجرا داشته باشن و بسیاری از هنردوستا و اهالی موسیقی می اومدن اونجا اجرای بلک‌کتس رو میدیدن و ازش لذت می‌بردن. And the days were young and the nights were long and the moon stood still for the night bird's song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail on the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and worship. همچنان تا سال 52 همکاری فرهاد با گروه گربه‌های سیاه جسته و گریخته ادامه داشت. خیلی هم اسم در کردن تو کل تهران و حتی ایران، هم گروه بلک‌کتس و هم فرهاد مهراد خواننده این گروه. یادمون نره که هنوز فرهاد داره به زبون غیر فارسی آهنگ میخونه. شیوه کار بلک‌کتس اینطوری بود که اولش یه آهنگی رو برای تمرین پیدا میکردن، بعد منوشر اسلامی نوت آهنگا رو مینوشت، به تک تک اعضای گروه میداد که از روی نوت تمرین کنند. ولی فرهاد نوت بلد نبود، از راه گوش دادن با گروه همراه میشد، نیاز به تمرین زیادی هم نداشت. برای همین تو خیلی از تمرینات گروهی هم اصلا حضور نداشت. منوچهر اسلامی در مورد این موضوع میگه کار هارمونیزه کردن قطعات با من بود. اگه قرار بود یه قطعه رو کار کنیم، من نسخه اصلی رو میشنیدم، آکوردها رو در میآوردم، اما وقتی تو این کار اشتباه کوچیکی هم اگه مرتکب میشدم، فرهاد فوراً متوجه میشد. با اینکه من درس موسیقی خونده بودم، اما فرهاد نخونده بود. میگه همیشه فرهاد منو منوچهر خان صدا میزد. اگه میخواست اشتباهمو بگه، هیچ وقت نمیگفت اینجا رو اشتباه کردی. اشتباهمو مؤدبانه به هم منتقل میکرد. مثلا میگفت به نظر شما اینجاش اینطوری نیست؟ شهبال شب‌پره فرهاد روی صحنه رو اینطوری توصیف میکنه. میگه روی صحنه فرهاد همونی بود که توی صحنه زندگی بود. آرام ولی محکم. سیگارش رو روی دسته گیتارش میذاشت و از تماشای دودی که به آسمون بلند میشد لذت میبرد. منوچهر اسلامی در مورد منش فرهاد میگه فرهاد هیچ اعتنایی به پول نداشت. همه ما دستمزد یکسانی میگرفتیم، ولی فرهاد معمولاً دستمزد هر شبش رو همون شب تا دینار آخر خرج میکرد. انگار که پول رو یه نوع آلودگی میدونست که سعی میکرد خودش از شر این آلودگی خلاص کنه. خیلیای دیگه هم در مورد فرهاد همین نظر رو داشتن. خسرو لاوی مدیر استودیو دیسکو، کسی که از سال 50 تا 57 کار انتشار تمام آثار فرهاد رو به عهده داشت، میگه که فرهاد هیچ وقت در مورد پول آهنگاش با من صحبت نمی کرد. در حالی که خواننده‌های دیگه همیشه دنبال این بودن که برای هر آهنگشون پول بیشتری بگیرن. بسیار درویش مسلک و ساده زندگی می‌کرد. از همون ابتدای کار حرفه‌ایش به شهرت رسید، کلی طرفدار داشت، درآمد خوبی داشت، اما اصلاً اهل تجمل نبود. همه جا یا پیاده می‌رفت یا سوار اتوبوس می‌شد. خودش ترجیح می‌داد که شهرت کمتری داشته باشه. شهرت زیاد و مایه دردسر می‌دونست. البته تمایلش به شهرت کم از روی تواضع نبود، بلکه دلیل خاصی داشت. فرهاد فروش بالای یک محتوا رو، یک موسیقی رو نشونه ابتذال می‌دونست. معتقد بود آهنگی که به یک بار خواننده‌اش رو به شهرت برسونه اصلاً اثر درخوری نیست. میگفت هرچی آهنگ مبتذل‌تر، استقبال و فروش بیشتر. شهرت رو نوعی ابتذال می‌دونست. به سختی حاضر می‌شد یه پوستری رو چاپ کنه. حتی یه بار دعوتش کردن تو تلویزیون ملی، به بدبختی رازش کردن که این دعوت رو قبول کنه. فرهاد تا سال 1352 جسته و گریخته به همکاریش با گربه های سیاه ادامه داد. اواسط دهه 40 فرهاد با یه دختر فرانسوی وارد رابطه شد. یه بار تو کوچینی موقع اجرا حالش بد میشه، یه دختر دورگه ایرانی فرانسوی به نام مونیک که پرستارم بوده میاد بالا سرش، که همین اتفاق بهونه‌ای میشه برای آشنایی فرهاد با مونیک. دو سال با همدیگه رابطه داشتن، تنها دختری بود که قبل از ازدواج تو زندگی فرهاد بود. اما متاسفانه اعتیاد شدید باعث شد که خانم مونیک ازش جدا بشه. اعتیاد فرهاد خیلی براش دردسر درست کرد. از وابستگی شدید به الکل شروع شد و حتی کارش به تزریق هروئین رسید. اولش سعی میکرد خودش این اعتیاد رو ترک کنه، موفق نشد. بعدش رفت سراغ یکی از بهترین پزشکای متخصص ترک اعتیاد تو تهران به نام دکتر صلحی‌زاده. صلحی‌زاده معاون مرکز درمان معتادان هم بود و در آینده یکی از دوستای فرهاد هم شد. تأثیرش تو زندگی فرهاد اونقدر زیاد بوده که بعداً تو سال 52 فرهاد یکی از مهمترین آثارش رو به دکتر صلحی‌زاده تقدیمش کرد. کدوم اثر رو؟ یکی از پرفروش‌ترین آهنگاش به نام شبانه. حالا میرسیم بهش. دکتر صلحی‌زاده در موردش میگه که فرهاد عالی‌ترین انسانی بود که در تمام دنیا میتونم اسم ببرم. اونقدر متواضع و فروتن بود که نمیشد بفهمی اطلاعاتش چقدر بالاست. تو مطب خیابون شکوفه میدیدم که دانشجوها تا نیمه شب دست از سر فرهاد بر نمی داشتند. منظورش از دانشجوها همون کسایی بود که برای ترک اعتیاد اومده بودن. میگه فرهاد باشون حرف میزد و بهشون روحیه میداد. خسرو لاوی میگه فرهاد خیلی کتابخون بود، همیشه یه خورجین پر از کتابهای قطور همراهش بود. بهش میگفتن دایره المعارف متحرک. نکاتی رو بلد بود که حتی موزیسین‌های تحصیل کرده هم ازش بی اطلاع بودن. فیلسوف خواننده ها بود. به جز این اطلاعات عمومی خیلی خوبی هم داشت. همین خسرو لاوی میگه من یهودیم، ولی میگه اطلاعاتی که فرهاد از دین ما داشت خود من نداشتم. میدونستم که تورات و تلمود رو کامل خونده، در حالی که من حتی لای تورات رو هم باز نکرده بودم. خسرو لاوی میگه یه بار بهش گفتم اسم واقعی من موساست. به هم گفت موسی از خسرو اسم قشنگتریه، موسی یعنی از آب گرفته شده، در حالی که میگه خود من معنی اسمم رو تا اون روز نمیدونستم. فرهاد تو دهه 40 چند بار به انگلیس و آمریکا هم سفر میکرد. میرفت لندن پیش خواهرش که اونجا کارمند وزارت خارجه بود. یه بار حتی یه سال و نیم اقامتش تو لندن طول کشید. بعد از اینکه برگشت تهران دیگه فارسی خوندن رو هم شروع کرد. جزء اولین آهنگایی که به فارسی خوند اتفاقا موسیقی یکی از فیلمای معروف بود. آهنگ مرد تنها برای فیلم رضا موتوری ساخته مسعود کیمیایی. آهنگسازش هم اسفندیار منفردزاده. چند وقت بعد 1350 فرهاد دومین آهنگش رو هم به زبون فارسی خوند. آهنگ جمعه. شاید سیاسی ترین اثری که فرهاد از خودش باقی گذاشت. هر کسی که جمعه رو میشنید بین این آهنگ و واقعه سیاه کل یه ارتباط ذهنی برقرار میکرد. فرهاد ولی میگفتش که این آهنگ، آهنگ جمعه، مشخصاً برای سیاه‌کل تولید نشده. بعد از انتشار این آهنگ روزنامه اطلاعات با فرهاد مهراد مصاحبه کرد. آذر ماه 1350 لقب معروف ترین ارکستر جاز تهران رو بهش دادند. نوشته بودند خواننده‌ای که صدای او بازگو کننده غم و اعتراض اوست. این آهنگ جمعه باعث شد که از اون به بعد دیگه یه قانونی شکل بگیره که برای منتشر کردن هر ترک موسیقی مجبور باشن از شورای موسیقی رادیو مجوز بگیرن. تا قبل از انتشار جمعه هیچ نظارت خاصی رو آهنگایی که میخواست منتشر بشه نبود.
توی قاب خیس این انجرها عکسی از جمعه غمگی
سیاه به تنش رخته عذاب تو چشاش عبرای سنگین میبینم
داره از عبر سیاه
هفت سال بعد تو حال و هوای انقلاب ایران بعد از حوادث شهریور 57 معروف به جمعه سیاه اسفندیار منفردزاده به فرهاد پیشنهاد کرد آهنگ جمعه رو یه بار دیگه بازخوانی کنن. تو تنظیم جدید این آهنگ صدای مسلسل رو آورد اول آهنگ شبیه سازی کرد. طرح روی جلد نوار کاست هم این بود تصویری از مردمی که دارن تظاهرات میکنن پشت میله های زندان. تو حد فاصل این دوتا آهنگ جمعه سال 50 و جمعه سال 57 فرهاد و گروهش آهنگای زیادی منتشر کردند. اکثرا با همکاری اسفندیار منفردزاده، تورج نگهبان و خسرو لاوی به ترتیب آهنگساز، شاعر و تامین کننده. مثلا آهنگ آینه ها که آهنگسازش هم حسن شمایزاده بود، یه بار دیگه فرهاد مهراد و حسن شمایزاده توی یه آهنگ دیگه با همدیگه همکاری داشتن به نام مرداب که اولش قرار بود فرهاد بخونتش ولی آخرش با صدای شمایزاده این آهنگ منتشر شد. البته خود شمایزاده این موضوع رو تکذیب میکنه، میگه از اول قرار بود خودم بخونم. یا مثلا یه آهنگ دیگه به نام اسیر شب سال 1352 منتشر شد و تو همین سال پرفروشترین اثر فرهاد به نام شبانه. آهنگ شبانه ماجراسازم شد. ابتدای این آهنگ یه سری صدای پچ پچ میومد که به گفته یه منفردزاده چیزی به جز صدای پچ پچ ساده نبود، ولی خسرو لاوی بعدها میگفت که منفردزاده به کسایی که صدای پچ پچ رو در می آوردن می گفتش که لابلای پچ پچاشون حرف سین رو تکرار کنند که تداعی کننده این لغت باشه. ساواک. طرح جلد شبانه هم به اندازه خودش پرحاشیه بود. عکس یه ماشین جکپات که از بالا چند تا سکه می افتاد توش، تصویر شاه روی یکی از این سکه ها طوری قرار گرفته بود که سر شاه به سمت پایین باشه. لاوی میگه یه بار ریختن تو استودیو، همه صفحات موسیقی رو با خودشون بردن، کارخونه صفحه سازی حاضر نشد صفحه‌های موسیقی بیشتری در اختیارمون قرار بده که تعداد بیشتری از این آهنگا منتشر کنیم. میگه منم جلد صفحه رو به تعداد خیلی زیاد چاپ می‌کردم و همون جلد رو بدون صفحه می‌فروختم. به خاطر تصویر روی جلد فروش خیلی خوبی داشت. دانشجو از شهرستان میومدن تهران که جلد صفحه شبانه رو بخرن، در حالی که قیمت خود صفحه موسیقی 5 تومن بود. میگه جلد صفحه رو تا 25 تومن هم میفروختیم، جلد خالی که هیچ صفحه موسیقی توش نبود. سال 53 آهنگ هفته خاکستری، سال 55 آهنگ گنجشکک اشیمشی و سال 57 آهنگ یه شب مهتاب با صدای فرهاد منتشر شد، مهمترین آثاری که قبل از انقلاب از خودش منتشر کرد. 26 بهمن 57 هم تو حال و هوای پیروزی انقلاب، درست تو سال روز تولد پیامبر اسلام، موسیقی معروف خودشو منتشر کرد به نام قطعه وحدت که شاعرش سیاوش کسرایی بود و آهنگسازش هم منفردزاده. این آهنگ از رادیو هم پخش شد و چندین سال بعد تا فکر میکنم تا همین امروز هم بارها از رسانه‌های مختلف پخش شده، همونی که میگه والا پیامدار محمد. فرهاد در مورد این آهنگ میگه همون بهمن 57 ضبطش کردیم، خیلی هم کار سختی بود. من این شعر رو خیلی دوست داشتم، آهنگش هم به نظر من یکی از بهترین کارهای منفردزاده بود. میگه تصور میکنم که تأثیر محیط بود.
والا پیام دار محمد،
والا پیام دار محمد،
گفتی که یک دیار هرگز به ظلم و جور نمیماند، بر پا و استوار.
خب حالا میرسیم به دوران بعد از انقلاب. بحث مجوز موسیقی بعد از انقلاب دیگه خیلی خیلی جدی شد و فرهاد دیگه نمیتونست به راحتی هر آهنگی رو که میخواست منتشر کنه. در واقع بیشتر از یک دهه فاصله افتاد بین انقلاب ایران و اولین آلبومی که فرهاد بعد از انقلاب از خودش منتشر کرد. اسفندیار منفردزاده مثل خیلی از موزیسین های دیگه بعد از انقلاب از ایران رفت. مدام برای فرهادم پیام میفرستاد، بهش میگفت که هر چی زودتر از ایران مهاجرت کنه. حتی میگفت احتمالش هست در آینده اجازه خروج از کشور را نداشته باشه. همین الان تا موقعیتش هست از ایران خارج بشه. ولی فرهاد قبول نمیکرد. بعدها توی مصاحبه با رادیو بی بی سی گفته بود من اینجا یعنی ایرانو خیلی دوست دارم. آدم اینجا هر نوع آب و هوایی رو میتونه تجربه کنه. البته مشکلات زیادی هم هست، گرونی خیلی وحشتناکه، ولی با این حال من آرزو میکنم که شما هم بیایید و اینجا زندگی کنید. به خاطر اینکه نمیتونست آثاری از خودش منتشر کنه، وضعیت مالیش هم حسابی به هم ریخت. یه ماشین میتسوبیشی داشت، اونو فروخت. سال 1360 ازدواجم کرده بود با خانم پوراندخت گلفام. خانم پوراندخت همسر فرهاد تو همون مرکز ترک اعتیاد با همدیگه آشنا شدن. البته پوراندخت سابقه اعتیاد نداشت، اومده بود مطب دکتر صلحی زاده که فرهادو ببینه. اونجا با همدیگه کمک میکردن به معتادهای دیگه که اعتیادو ترک کنن. پوراندخت احتمالاً خودش انگیزه مهمی بوده برای فرهاد که دیگه سراغ مواد مخدر نره. اونقدر اراده قوی داشت فرهاد که حتی مصرف سیگارو برای همیشه ترک کرد. بعد از ازدواجش با پوراندخت و همدیگه طبقه بالای خونه مادر فرهاد زندگی میکردن. دو سال دیگه هم مجبور شدن از اونجا برن، رفتن توی آپارتمان دیگه زندگی کنن تو خیابون تخت طاووس. یه واحد از یه ساختمون چند طبقه که این ساختمون متعلق به دفتر حزب نهضت آزادی بود. یعنی ساختمون اداری بود. تنها کسایی که اونجا زندگی میکردن فرهاد و همسرش بودن. هر چند وقت یه بار هم این دفتر حزب رو پلم میکردن و یعنی خونه فرهاد هم پلم میشد و نمیتونست تو خونش رفت و آمد کنه. دو سال بعدش هم پدر پوراندخت، پدرزن فرهاد از دنیا رفت. این دو نفر هم رفتن تو ساختمون پدری پوراندخت، اونجا یه واحد برای خودشون ساختن و همونجا هم زندگی کردن تو محله زرابخونه تهران تا آخر زندگی مشترک. پوراندخت همسر فرهاد مهندس ساختمون بود. واحدی رو که اونجا داشتن زندگی میکردن خودش ساخته بود. کلا خانم پوراندخت تو همه مراحل زندگی پشتیبان و در کنار همسرش بود. وضعیت مالی خودش و خانواده‌اش مخصوصا بعد از انقلاب خیلی بهتر بود نسبت به وضعیت فرهاد. برای همین همیشه هواشو داشت، مخصوصا تو سالهای اول انقلاب که فرهاد اصلا درآمد درست درمونی نداشت. پوراندخت نسبت به فرهاد آدم اجتماعی تری بود. یه خانم خیلی فعالی بود، خیلی کارهای مربوط به فرهاد و خودش مدیریت می‌کرد. وقتی می‌خواستن مجوز یه اجرایی رو بگیرن یا مثلا با استدیویی کنسرتی جای مذاکره بکنن، پوراندخت به جای فرهاد میرفت. مدیریت کارهای اداریشو سپرده بود به همسرش پوراندخت. یه بار توی مصاحبه فرهاد در مورد حمایت‌های همسرش گفتش که بهترین شرحی که میتونم از ایشون بگم اینه. در واقع این همسر منه که اون بالا روی صحنه داره میخونه. منتها شما به شکل فرهاد میبینید. یه بار تو بهمن سال 62 پوراندخت با خواهرش سوار یه تاکسی بودن. تو مسیرشون یه مأمور بهشون فرمان ایست میده. راننده تاکسی وای نمیسته، اون مأموره هم شلیک میکنه. گلولش میخوره به سر خانم پوراندخت، همسر فرهاد. ولی با خوش شانسی جون سالم به در برد، به خاطر اینکه گلوله نتونسته بود از جمجمش رد بشه. فرهاد خوشحال از اینکه همسرش عمرش دوباره به دنیا باقی مونده، سال روز این اتفاق رو تو تقویم شخصی خودش تولد دوباره پوراندخت نامگذاری کرد، یعنی 14 بهمن 62. تو دومین سال روز این اتفاق فرهاد جلوی در خونهشون یه درخت عقاقیا کاشت. این درخت هنوزم همونجا هست و هنوزم حیاتش ادامه داره. کجا؟ تهران، محله پاسداران، خیابون فرخی یزدی. از دهه 1960 به بعد دیگه تو جریان جنگ ایران و عراق بمبارون هوایی شهر تهران هم آغاز شده بود. خیلی از همسایه‌هاشون تو محل خونه و زندگی رو ول کرده بودن، رفته بودن شهرهای دیگه، حتی از ایران هم رفتن. محله کاملا ساکت و خالی شده بود، ولی فرهاد بازم حاضر نشد از اونجا بره. حتی یه بارم یه بمبی نزدیک خونه‌شون منفجر شد، اما فایده‌ای نداشت.
شما نقش یک خواننده در جامعه امروزی چی هستش؟
والا جامعه ها با هم خیلی فرق میکنن، ولی من فکر میکنم اون چه که لازمه اینه که آدم هنرمند، اهم از این که نوازنده باشه، خواننده، در هر کدام از رشته های هنری که باشه یک مسئولیت داشته باشه، عدم ارائه کار مبتذل. و این البته خب مسلماً خیلی آسون نیست و اولین مسئله‌ای که احتمالاً برای اکثر، یعنی برای اکثر مردم شاید مهم باشه داره اینیست که طبعاً از لحاظ مادی نمیتونه چیزی باشه، ولی اصولا به طور کلی اگر قرار باشه آدم از قبل هنر ارتزاق بکنه و تنها وسیله ارتزاقش باشه، هم خودش از بین خواهد رفت اگه بخواد کارشو درست انجام بده، و اگر بخواد که خودش رو درست نگه داره کارش از بین خواهد رفت. این تصور من.
خیلی ممنون. شعر آهنگاتون.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
خب بریم سراغ آثاری که فرهاد بعد از انقلاب از خودش منتشر کرد. تا سال 1372، یعنی به مدت 15 سال، هیچ آهنگی از فرهاد به صورت رسمی منتشر نشد. یعنی در واقع اجازه این کار را نداشت. شرایط سالهای اول انقلاب طوری بود که به خواننده‌ای مثل فرهاد اجازه انتشار آثار را نمی دادن. تو تمام این سالهایی که فرهاد اجازه فعالیت نداشت تو دهه 60، خیلی هم بیکار نبود آهنگایی رو تولید کرد با صدای خودش که بعدها منتشر شدن. مثلا یکیش نسخه بدون کلام آهنگ جمعه، صدای سوت خود فرهاد. اولین بار این قطعه رو توی مهمونی اجرا کرد با حضور جلال ذوالفنون و حسین الهی قمشه‌ای. یا مثلا مشغول تهیه یه آلبوم موسیقی شد به نام خواب در بیداری. عنوان یکی از معروف‌ترین آهنگایی بود که فرهاد بعد از انقلاب منتشر کرد. اما متاسفانه این آلبوم همون اولش مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد نگرفت. پوراندخت همسر فرهاد رفته بود برای اخذ مجوز این آلبوم با وزارت فرهنگ مذاکره بکنه. اون شخصی که اونجا باید آهنگو تایید می‌کرد یه آدمی بود به نام علی شکوهی. در مورد آهنگ فرهاد گفتش که پرداخت آهنگ مناسب نیست. به کی گفت؟ به پوراندخت. فرهاد هم از زبون همسرش فهمید که علت رد مجوز آهنگش چی بوده. حسابی به هم ریخت. نه به خاطر اینکه آهنگش مجوز نگرفته، نه، به خاطر اینکه علی شکوهی از آهنگش ایراد گرفته بود، ایراد نابجا. پس خودش پاشد رفت وزارت ارشاد، دوباره در این مورد بر مورد این آهنگ با علی شکوهی گفتگو کرد. بعدش خوشحال و خندون برگشت خونه. آهنگش مجوز نگرفت ولی خوشحال بود که علی شکوهی این دفعه دلیل واقعی رد آهنگش رو بهش گفت. گفتش که در حال حاضر دستش بسته است و نمیتونه مجوز بده. علی شکوهی بعدها توی مصاحبه تو سال 95 گفت که اون زمان نمیتونستیم به آقای مهراد مجوز بدیم و از این بابت خیلی متاسفم. خلاصه فرهاد همچنان در انتظار مجوز بود برای آلبوم خواب در بیداری. دی 69 مسئول تایید شعر تو وزارت فرهنگ بالاخره به فرهاد مجوز داد. مجوز نه برای پخش عمومی آهنگ، بلکه فقط برای اینکه بتونن این شعر رو توی استودیوی خصوصی ضبط کنن. تازه اونم یه تیکه از شعر رو باید عوض می‌کردن. اونجایی که میگه چرا تلخ و ملال انگیز، اصلش این بوده کنون تلخ و ملال انگیز. یعنی کلمه کنون رو برداشتن، به جاش کلمه چرا گذاشتن. بنابراین فرهاد آهنگ خواب در بیداری رو توی استودیوی خصوصی به همراه چند تا آهنگ دیگه ضبط کردن، یه نوار کاست درست کرد. اجازه پخش عمومی نداشت، برای همین چند تا نسخه از این نوار کاست رو برای دوستها و آشناهاش فرستاد. ولی فرهاد میخواست این آهنگ رو به صورت عمومی هم منتشر کنه. برای همین سال 1370 برای محمد خاتمی وزیر ارشاد وقت نامه نوشت برای اخذ مجوز. یه هفته بعد از وزارتخونه تماس گرفتن، گفتن که صدای فرهاد سالها پیش نماد اعتراض بوده و برای همین ما بهش مجوز میدیم هر تعداد آلبومی که خواست منتشر کنه. البته عقص این مجوزم باز 2 سال طول کشید تا اینکه تو دوران وزارت علی لاریجانی تیر ماه 72 بالاخره مجوز اولین آلبوم فرهاد منتشر شد، یعنی آلبوم خواب در بیداری. یه مدت بعد آهنگ گنجشکک عشیمشی هم مجوز گرفت، یعنی آهنگی که قبل از انقلاب خونده بود. البته اونم با یه تغییر کوچیک، عبارت حکیم باشی رو تغییرش دادن به عبارت حاکم باشی. روزنامه کیهان از مجوز انتشار این آهنگ به شدت انتقاد کرد. اون سالها یعنی اوایل دهه 70 فرهاد دیگه اصلا مشکل مالی نداشت، یعنی اینطور نبود که به خاطر پول دنبال مجوز برای انتشار آثارش باشه، چرا که قبل از اینکه مجوز بگیره از وزارت ایران قبلش چندین کنسرت مهم تو خارج از کشور برگزار کرده بود. اولین کنسرتش برمیگرده به زمستون سال 71 تو شهر وین اتریش. 500 نفر تو این اجرا حضور داشتن. البته خودش شرط کرده بود که تعداد صندلی‌های سالن خیلی زیاد نباشه. تو این کنسرت فرهاد آهنگ نجوا و آهنگ بنفشه ها رو اجرا کرد که تا اون زمان هنوز منتشر نشده بودن. بعد از این کنسرت یه کنسرتگزار دیگه به نام عباس بختیاری به فرهاد پیشنهاد داد که تو کشورهای دیگه ی اروپا هم بیاد کنسرت برگزار کنه. بنابراین فرهاد تو پاییز سال 73 طی یه سفر یه ماهه 3 کنسرت پشت سر هم برگزار کرد تو فرانسه و سوئد و آلمان. بعدش هم تو زمستون همون سال اولین کنسرتش رو تو ایران هم برگزار کرد. مجوز کنسرت فرهاد تو ایران ساده تر از اون چیزی که فکرش رو میکرد تایید شد به دو شرط. اول اینکه چاپ بلیت و تبلیغات انجام نشه و دوم اینکه فرهاد تو این کنسرت آهنگ گنجشکک اشیمشی رو اجرا نکنه. بنابراین دی ماه 1373 فرهاد برای اولین بار بعد از انقلاب روی صحنه رفت. معمولا تو این اجراها وقتی خواننده میاد روی صحنه تماشاچی ها دست میزنن تشویق میکنن، ولی فرهاد 51 ساله وقتی که دهم دی ماه 1373 روی صحنه کنسرت حاضر شد اولش هیچ کس تشویق نکرد، به خاطر اینکه اصلا کسی نشناختش. طول کشید تا مردم بفهمند کسی که روی صحنه دیدن همون خواننده محبوبشونه. سالها هیچ اجرایی نداشت، موهاش سفید شده بود، چهره شکسته شده بود، معلوم بود که سختی زیادی کشیده تو این مدت و برای همین کسی از روی چهره فرهادو نشناخت. فرهاد تو این کنسرت آهنگ گنجشکک اشیمشی رو هم اجرا کرد، با اینکه ارشاد گفته بود اجرا نکن. آهنگ یه شب مهتاب رو هم خوند. اتفاقا کسایی که تو این کنسرت بودن با ریتم این آهنگ هماهنگ شدن. آهنگ یه شب مهتاب هماهنگ با هم پاشونو میکوبینن زمین. فرهاد به خاطر این اتفاق ناراحت شد، ریتم آهنگو جابجا کرد، در لحظه عوضش کرد که تماشاچی‌ها نتونن باهاش هماهنگ بشن. بعدن میگفت که این آهنگ اصلا آهنگ شادی نیست که آدما بخوان باهاش دست بزنن و پا بکوبن. میگفت کسایی که با آهنگ یه شب مهتاب پا روی زمین کوبیدن اصلا مخاطب من نبودن.
یه شب مهتاب ماه میاد تو خواب، منو میبره کوچه به کوچه، باغ انگوری باغ آلوچه، دره به دره صحرا به صحرا، اونجا که شبا پشت بیشه ها یه پری میاد ترسون و لرزون، پاشو میذاره تو آب چشمه، شونه میکنه موی پریشون.
تو سالهای بعد فرهاد کنسرت‌های بیشتری هم خارج از ایران برگزار کرد. تو شهر برلین، پاریس، بروکسل، کلون آلمان، فرانکفورت، هانوفر، دورتموند و شهرهای مختلف اروپا. فیلم اجرای کلون سال 80 تو ایران هم منتشر شد. ولی احتمالاً مهمترین کنسرت از نظر خودش اونی بود که تو شهر بن اجرا کرد، تو خانه موزه بتهوون. فرهاد ارادت خاصی نسبت به بتهوون داشت. تو خانه موزه بتهوون فقط خواننده‌های خیلی مهم میتونستن اجرای زنده داشته باشن، ولی فرهاد این اجازه رو پیدا کرد که تو این مکان یک کنسرت جمع جور برگزار کنه و این اتفاق و افتخار خیلی بزرگی میدونست برای خودش. همون سالها رادیو آوای ایران یه مصاحبه با فرهاد انجام داد، مصاحبه‌ای که فرهاد خیلی حرفای مهم میزد اونجا و خیلی از صحبتایی که ماها تو فضای مجازی و اینور اونور از فرهاد میشنویم احتمالاً برمیگرده به همین مصاحبه. فرهاد گفتش که مملکت ما مکان بسیار مناسبیه برای به هرز رفتن استعداد به هر مقیاسی که دلتون بخواد. تو ادامه صحبتاش گفت طبع اکثریت غریب به اتفاق مردم به ابتذال گرایش داره. در این موضوع هیچ شکی نیست و این اصلا ربطی به کشور ما هم نداره، در تمام دنیا همینطوره و متاسفانه روز به روزم داره بیشتر میشه. ولی میگه به نظر من، یعنی به نظر فرهاد، اجرا کنندگان آثار هنری سمعی بصری از هر نوعش، کسایی که به هر شکلی روی مردم تأثیر میذارن، میتونن چیز خوب تحویل بدن و البته مزدی هم بگیرن یا نگیرن یا حتی کم بگیرند. داخل پرانتز این نکته رو بگم، فرهاد برای توصیف آثار هنری خیلی زیاد از کلمه ابتذال و مبتذل استفاده کرده. منظورش از محتوای مبتذل لزوماً محتوای مثبت 18 نبوده، احتمالاً خودتونم میدونید، ولی حالا میگم که یه وقت برداشت اشتباه نشه. منظور فرهاد از محتوای مبتذل یه محتوای دم دستی سطح پایین که هیچ پیام اجتماعی خاصی رو منتقل نمیکنه، درون مایه‌ای نداره. فرهاد چنین هنری رو مبتذل میدونه و ازش انتقاد میکنه. توی مصاحبه دیگه ازش پرسیده بودن به نظرت مسئولیت یه خواننده چیه؟ گفتش که تولید محتوایی که مبتذل نباشه. اوایل دهه 70 فرهاد داشت آلبوم جدیدش رو میساخت، آلبوم برف. برف یکی از آهنگاییه که فرهاد از نتیجه نهاییش رضایت کامل داشت. شعر این آهنگو نیما یوشیج سروده بود و فرهاد هم مثل همیشه یه تغییراتی تو ساختار این شعر ایجاد کرد. یه آهنگ دیگه هم تو این آلبوم بود که شعرشو گاندی سروده بود و همینطور یه بازخوانی از تصنیف معروف مرغ سحر. خیلی ها آلبوم برف و بهترین اثر فرهاد میدونن، با اینکه جزء معروفترین آهنگاش نیست. البته همین آلبوم برف سالها طول کشید که اونم با مجوز رسمی بیاد بیرون. ابتدا خارج از کشور منتشر شد، بعدش هم تو سال 1377 بالاخره این آلبوم به صورت رسمی تو ایران مجوز پخش گرفت. خب حالا میرسیم به خرداد 1376، یعنی زمانی که فرهاد و پوراندخت مجبور شدن یه مدتی ایران رو ترک کنن به خاطر بازسازی منزلشون، همون خونه معروف تو محله زرابخونه. این خونه به شدت فرسوده شده بود و نیاز داشت به بازسازی. فرهاد و پوراندخت رفتن به کانادا، از اونجا هم به آمریکا. حدود 3 ماه تو آمریکا زندگی می‌کردن تو خونه خواهر پوراندخت. به خاطر این رفته بودن آمریکا که اونجا فرهاد کنسرت برگزار کنه. تو مدت حدود 100 روز 8 تا کنسرت برگزار شد. سان فرانسیسکو، لس آنجلس، نیویورک. تو لس آنجلس دوستای قدیمیش رو هم دید، شهبال شب‌پره، اسفندیار منفردزاده و خسرو لاوی، کسایی که قبل از انقلاب سالها باشون همکاری می‌کرد. دوستای قدیمی با هم دیگه گپ زدن و گفتگو می‌کردن. منفردزاده به فرهاد پیشنهاد همکاری می‌داد مثل گذشته ها، ولی فرهاد بازم قبول نکرد تو آمریکا بمونه و همونجا کار کنه. بالاخره مهر 77 آپارتمانشون آماده شد و فرهاد به همراه همسرش برگشتن به ایران. وضعیت مالی خانواده خیلی مساعد نبود. پوراندخت به خاطر ورشکستگی صاحب کارش شغلش از دست داده بود. بابت بازسازی خونه هم که کلی پول خرج کرده بودند. درآمد کنسرت ها رو هم فرهاد بخش زیادیش رو هبه می کرد به خیریه های مختلف. مثلا بخش قابل توجهی از درآمد کنسرت های آمریکا رو بخشیده بود به خیریه های خود آمریکا. دقیقا همون زمانی که خونه شون داشت بازسازی می شد و شدیداً به پول نیاز داشتند. سر این موضوع حتی با همسرش پوراندخت یه جرابسی هم کردن، اما فایده ای نداشت. فرهاد حتما باید بخشی از درآمد هر اجرا رو می بخشید به خیریه ها. وقتی اومدن ایران تو آذر سال 77 یه کنسرت دیگه برگزار کردن تو هتل شهر با ظرفیت 150 نفر. بعدش قرار بود یه کنسرت خیلی بزرگتر برگزار بشه تو هتل استقلال تهران. زمان این اجرا کی بود؟ 6 فروردین 1378، یعنی تو تعطیلات نوروز. تمام بلیت‌های این کنسرت رو قبل از فرارسیدن نوروز 78، یعنی تو همون اسفند ماه، همه‌شون به فروش رفته بود. 1400 تا بلیت فروختن. مجوز اجرا رو هم از قبل گرفته بودند، ولی 26 اسفند زمانی که همه بلیت‌های کنسرت فروخته شده بود، هتل استقلال به صورت یک جانبه قرارداد رو فسخ کرد. مسئولین برگزاری کنسرت گفتن که از بالا دستور اومده که این کنسرت رو باید لغو کنیم. حالا شرایط چطور بود؟ چسبیده به تعطیلات نوروز، کنسرتی که 1400 نفر بلیتش رو خریدن کنسل شده، هیچ راهی وجود نداره که بهشون اطلاع رسانی کنن کنسرت اجرا نمیشه، چون از اون روز به بعد دیگه به خاطر تعطیلات روزنامه چاپ نمیشد که بخواد خبر عدم برگزاری کنسرت رو منتشر کنه. خیلی از خارج تهران میخواستن تو تعطیلات نوروز بیان تهران و کنسرت فرهاد رو ببینن. فرهاد به خاطر این اتفاقات حسابی عصبانی بود. میخواست هر طور که شده کنسرت رو تو همون تاریخ برگزار کنه. حتی میگفت اگه اجازه ندن این کنسرت رو جلوی در هتل روی یه وانت برگزار میکنم. چون مخاطبانش بلیت خریدن، این همه راه میان اینجا نمیتونه بهشون بگه که کنسرت رو برگزار نمیکنه. حالا اطرافیان یه جوری راضیش کردن که این کارو انجام نده. خلاصه 6 فروردین از راه رسید و خیلی‌ها اومدن جلوی در هتل که کنسرت رو ببینن، به جاش یه پلاکارد دیدن جلوی در که نوشته بود کنسرت به علت همایش کشورهای اسلامی برگزار نمیشه. به مردم پول بلیط‌ها رو پس دادن و گفتن که تاریخ بعدی رو اعلام میکنیم. این اجرا یک ماه بعد تو سالن گلستان نارمک برگزار شد. پوراندخت گفتش که این ماجرا، یعنی لغو شدن کنسرت، یکی از تلخ‌ترین اتفاقات زندگی هنری فرهاد بود. کل این داستان کنسرت لغو شده رو، قصه‌اش رو فرهاد برای روزنامه‌های مختلف فرستاد. ولی تنها روزنامه‌ای که حاضر شد این مطلب رو منتشر کنه، روزنامه‌ای بود به نام روزنامه زن به مدیریت فائز هاشمی. تو متن این روزنامه نوشته بودن که مدیریت هتل استقلال به شکل اهانت‌آمیز به طور یکجانبه و بدون هیچ دلیل خاصی قرارداد را فسخ کرده و علارغم مراجعات مکرر و ارسال شکایت سرگشاده برای هتل و وزارت ارشاد تا این لحظه هیچ پاسخی دریافت نشد.
با صدای بی صدا مسی کوبلند مسی خواب کوتاه، یه مرد بود یه مرد، با دستای فقیر، با چشمای محروم، با پاهای خسته، یه مرد بود یه مرد. شب با تابوت سیاه نشست توی چشماش.
داخل پرانتز این نکته رو بگم در مورد رویکرد سیاسی فرهاد مهراد. به نظر میرسه فرهاد بعد از انقلاب با سیاستمدارای جبهه مشارکت تو ایران رابطه خیلی خوبی داشتند. فراموش نکنید که اولین آلبوم فرهاد که بعد از انقلاب منتشر شد، مجوزش تو زمان وزارت محمد خاتمی تاییدش کردند. گفته میشه فرهاد تو انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد 76 رأی داد و خیلی هم سخت نیست که بتونیم حدس بزنیم به کی رأی داده. حتی سال 80 هم که وضعیت سلامتیش اصلا مساعد نبود، گفته میشه بازم تو انتخابات ریاست جمهوری رأی داده. تو هر دوی این انتخابات ها محمد خاتمی پیروز شد. سال 79 حتی زمانی که موضوع گفتگوی تمدن ها مطرح بود، فرهاد یه آلبوم منتشر کرد، چند تا آهنگو به زبان های مختلف خوند. فرهاد حتی یه بار به غلام حسین کرباسچی، شهردار سابق تهران، یه نامه نوشت، دقیقاً زمانی که کرباسچی به جرم اختلاس در حال محاکمه بود. عنوان نامه فرهاد این بود: معرفت آقای شهردار. متن این نامه رو مرداد 77 یکی از روزنامه‌ها منتشر کرد. فرهاد تو این نامه از زحمات کرباسچی شهردار تهران تشکر کرده بود. البته تو همین نامه ازش انتقاد هم کرد به خاطر اینکه تا اون زمان شهرداری تهران اجازه برگزاری هیچ کنسرتی رو تو هیچ هتلی رو بهش نداده بود. کرباسچی تو جریان محاکمه تو دادگاه تمام جرایم معاون‌ها و همکاراشو گردن گرفت که اینجوری به تبرئه شدن اونها کمک بکنه. فرهاد هم از این کار خوشش اومد و برای همین عنوان نامه را گذاشت معرفت آقای شهردار. قبل از انقلاب هم که فرهاد دو بار دستگیر شد، هر دو بار سال 56، یه بار به مدت یه هفته و یه بار دیگه هم به مدت دو روز. جرمش این بود که میگفتن اعلامیه سازمان مجاهدین خلق رو تو خونش پیدا کردن. کلن با اینکه خیلی معتقدن فرهاد یه خواننده سیاسی بوده، خودش چنین عقیده‌ای نداره. البته قبول داره که بعضی از آهنگاش، مثلا آهنگ جمعه، مضمون سیاسی داشته، ولی میگه آهنگای من پیام اجتماعی دارن، صرفاً سیاسی نیستن. یه بار توی مصاحبه ازش پرسیده بودن به نظرتون اگه یه خواننده به یه گروه سیاسی خاصی وابسته باشه، این موضوع مثبت یا منفی؟ در جواب میگه که نه، مثبت نیست. کار هنری نباید تاریخ انقضا داشته باشه. البته یه هنرمند بالاخره انسانه، فکر داره، حق داره. ولی میگه چیزی که من دیدم تو این موضوع، هنرمند یک سیاستمدار نیست. اکثرا ازش سوء استفاده میشه. پس بهتره که از سیاست فاصله بگیره. فرهاد زمانی که سال 77 از آمریکا برگشت، تنها چیزی که با خودش آورد یه دانشنامه پزشکی بود. از همون روزا وضعیت سلامتیش اصلا شرایط خوبی نداشت. کنسرت آخرش تو سالن گلستان رو هم به زحمت برگزار کرد. دست و پاهای فرهاد زیادی ورم داشت، مشکلات گوارشی هم داشت و هر موقعی هم که سرما می‌خورد، ریه‌هاش به شدت عفونت می‌کرد، مجبور می‌شدن تو بیمارستان بستریش کنند. اما مشکل اساسی یه چیز دیگه بود. فرهاد به هپاتیت سی مبتلا بود و البته مبتلا به سیروز کبدی. دکترها میگفتن حتما باید عمل پیوند کبد براش انجام بشه، ولی فرهاد هیچ وقت حاضر نشد این کارو انجام بده. عمل پیوند کبد یعنی آخر خط، یعنی آدم برای زندگی هر کاری که لازم باشه انجام بده، اما فرهاد آدمی نبود که برای زنده موندن حاضر به هر کاری باشه. اصرارهای همسرش هم کارساز نشد. مدت‌ها تو بیمارستان‌های مختلف بستری بود. روزایی هم که خونه بود همسرش ازش پرستاری میکرد. یه سال آخر عمرشو با درد و ناراحتی گذروند. آخرش برای مداوا مجبور شدن برن به فرانسه. درمان‌های فرانسه هم کاری از پیش نبرد و حال و روز فرهاد هر روز وخیم‌تر می‌شد. دکترها میگفتن حتی برای پیوند کبد هم دیگه خیلی دیر شده. اون ماهای آخر که روی تخت بیمارستان بود، محمود تهرانی از بی بی سی تماس گرفت، میخواست با فرهاد مصاحبه کنه. فرهاد ولی قبول نکرد. گفتش که من حرف جدیدی برای گفتن ندارم. هر کسی که بخواد منو بفهمه، همون آثاری که تا حالا از خودم منتشر کردم، همونا رو بشنوه کافیه. با حرف زدن و مصاحبه کردن تو این وضعیت چیز جدیدی نمیتونم به آثارم اضافه کنم. تهرانی برای اینکه راضیش کنه میگفت که آقای مهراد، خیلی ها شما رو دوست دارن، میخوام بدونن که شما الان کجا هستید، چی کار میکنید، با نحوه زندگیتون آشنا بشن. این خیلی متداوله، مردم دوست دارن بدونن آدم های معروف چطوری زندگی میکنن، چی میخورن، چی میپوشن. فرهادم در مقابل این حرفا گفتش که خب معلومه که شما به احوال من هیچ آشنایی ندارید. آخرش هم حاضر به مصاحبه نشد. نهایتاً فرهاد مهراد یکی از بزرگترین خواننده های راک ایران، نهم شهریور 1381 معادل 31 اکتبر 2002 ساعت 6 صبح از دنیا رفت. تو سن 59 سالگی. همسرش پوراندخت اولش میخواست توی مراسم تو پاریس پیکر فرهاد رو بسوزونه. یه مؤسسه فرانسوی انجام این کار رو به عهده گرفت، یعنی سوزاندن پیکر فرهاد. اما سفارت ایران فشار آورد هم به پوراندخت و هم به اون شرکت فرانسوی، اجازه نمیدادن پیکر فرهاد سوزانده بشه. میگفتن باید دفن بشه. کار به جای رسید که اگه پوراندخت خلاف میل سفارت ایران پیکر فرهادو میسوزوند، احتمالاً برای برگشتنش به ایران دچار مشکل میشد. پس تصمیمشو عوض کرد، فرهادو توی گورستان کوچیک حومه شهر پاریس تو سکوت کامل خبری به خاک سپردند. فقط آدمای نزدیکش بودن، هیچ خبری از مراسم با شکوه نبود. بعدن توی مصاحبه از پوراندخت پرسیدن چرا برخلاف وصیت فرهاد پیکرشو نسوزوندند، حاضر شدن که زیر فشار سفارت ایران پیکر رو دفن کنند. پوراندخت در جواب گفتش که سوزاندن پیکر وصیت فرهاد نبود، تصمیم خودم بود. موقعی که این تصمیمو گرفتم اصلا به قانونی بودن یا نبودنش فکر نکردم، اما اگر چنین چیزی واقعا وصیت خود فرهاد بود حتما انجامش میدادم، حتی اگه اعدامم میکردن. پوراندخت تا یه ماه بعد از خاکسپاری به هیچ کس نگفت پیکر فرهادو کجا دفن کرده. یه عده از رفقاش که تو لس آنجلس باش کار می‌کردن اومدن پاریس، اونجا یه مراسم براش برگزار کردن. اتفاقا تو این مراسم یه عده شعار دادن، پلاکارت‌های سیاسی گرفتن دستشون، غافل از این که فرهاد مهراد خارج از این فضای پرهیاهو گوشه یه گورستان کوچیک تو حومه شهر پاریس به خواب ابدی فرو رفته. اینجا اپیزود رو به پایان میبرم با عبارتی از خود فرهاد مهراد، یه شعری از اخوان ثالث شاعر محبوب فرهاد که سه مصرع آخرش رو فرهاد به این شعر اضافه کرده. آهنگش هم منتشر شد، آهنگ خیلی معروفی هم هست، احتمالاً شنیدید. ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را ای گران مایه
دیرین ایران، تو ای شور بوم غمین پر از خون دل و مهربان چه، تو ای دخت شرمگین امید.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
تو را دوست دارم اگر دوست دارم تو را دوست دارم اگر دوست دارم